جلسه 11 از مبحث آخرین آمادگی برای ظهور، اصلاح مدیریت در خانواده و جامعه، محرم 98.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم علی اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خب ما در این سلسله از جلسات در این باره صحبت کردیم که مدیریت جامعه امری منحصر و محدود به مدیران جامعه نیست. توجه به مسئله مدیریت، توجه به شایستگی های یک مدیر و حتی تربیت شدن برای مدیریت نیاز همه افراد جامعه است. مثل این که بگیم مثلا فهم فیلم فقط مورد نیاز هنرمندان است و فیلمسازان. خب این حرف درستی نیست. فهم فیلم مورد نیاز همه انسان ها و همه مصرف کنندگان این محصول فرهنگیه. همه تا حدی باید اطلاع داشته باشن یه فیلم چجوری ساخته میشه، یه فیلمنامه چجوری تهیه میشه. اگر مردم خبر نداشته باشن در مصرف این محصول دچار مشکل میشن. اگر مردم یک جامعه از مدیریت خبر نداشته باشن، خودشون مهارت‌های لازم مدیریتی برای زندگی شخصی، برای زندگی خانوادگی، برای زندگی جمعی نداشته باشن، طبیعیه که توسط کسانی که دوست دارن مدیریت ها رو تصدی بکنن که کم هم نیستن فریب خواهند خورد و اداره خواهند شد. همینطور که در اقتصاد مردم باید سر در بیارن از مسائل اقتصادی کلان، نه مباحث نظری خشک بیروح که به جایی نمیرسه، همین مصارف روزانه خودشون رو اگه محصول داخلیه، اگه محصول خارجیه، باید خبر داشته باشن گردش مالی چنین محصولی چقدره، کسانی که اینو وارد میکنن چقدر پول میگیرن، چقدر درآمد پیدا میکنن، این ضرب در تعداد نفرات وقتی بشه چه درآمدی میشه. متاسفانه ما در زندگی اجتماعی امروز خودمون علارغم این که امکانات دستمون هست مثل این موبایل ها و شبکه های اجتماعی و اطلاع رسانی، یه سبک زندگی داریم که سبک زندگی خوبی نیست. یه مقدار غرق در بیخبری از مسائل اقتصادی، فرهنگی، هنری و مدیریتی و سیاسی است. باید اطلاعات دقیق در این باره، در باره این سه تا موضوع لااقل افزایش پیدا کنه. حتی در مدرسه ها نه تنها بچه ها باید در این زمینه ها آموزش های بهتری ببینن، نه آموزش های خندداری که به هیچ دردی نمیخوره، نه یه مقدار کاربردی تر از اون جزئیاتی که مفیده در گفتگوهای اجتماعی همون دانش آموز میتونه ازش استفاده کنه و باباش ببینه که از پسر خودش، از دختر خودش تو این اطلاعاتی که نیاز روزمره زندگیشه عقب افتاده، بگه پسرم بده ببینم کتاب تو بخونم. ما باید در زمینه مدیریت به ویژه که برمیگرده تعیین کننده است در عرصه سیاسی، خبرامون زیاد باشه، اطلاعاتمون دقیق باشه، ضمن این که در زندگی فردی نیاز به مدیریت، برنامه‌ریزی، هدایت و کنترل داریم. توانمندی برای مدیریت برای زندگی فردیمون که دیگه نیاز قطعی ماست. بنده با تعبیر مدیریت اگر دارم مبارزه با هوای نفس، تقوا و خیلی از این امور شخصی رو، خودسازی رو استفاده می کنم، این استفاده یک استفاده بسیار دقیقه. به ویژه در علوم انسانی اخیراً از این تعبیر بیشتر استفاده می کنن. و واقعاً وقتی کسی می خواد مبارزه با هوای نفس بکنه، باید بهش گفت تو داری مدیریت می کنی تمایلات خودتو، اصلا نمی خواهی هیچ تمایلی رو سر ببری، داری فقط زمان براش مشخص می کنی، اولویت و ترتیب مشخص می کنی. این حرص آدم ها رو به رفتار معصیت آلود کم می کنه. تعبیر مدیریت نفس، مدیریت تمایلات، مدیریت خود یکی از دقیق ترین و برجسته ترین تعابیری است که انسان رو تشجیع میکنه در این که وارد این برنامه بشه و شروع بکنه به خود کنترلی، شروع بکنه به اداره کردن خواسته های خودش. و در این زمینه روایات هم فراوانه. این بخشی از صحبت ما بود. بخشی از صحبت یا جهتگیری بحث ما هم این بود که تو خانواده هم باید مدیریت بشه. خب خیلی کم متاسفانه فرصت کردیم در هر بخشی صحبت کنیم، فقط همین چارچوب دیده شد فکر میکنم به اندازه این 10 شب. حالا انشاءالله که یه فوائدی داشته باشه. در خانواده هم اول باید تکلیف مدیریت در خانه مشخص بشه، کی به کیه تو این سازمان، سلسله مراتب باید معین بشه، نقش‌های مدیریتی متفاوت باید دیده بشن و بعد بریم سراغ یک سلسله اخلاقیات و اینها. خیلی هم خوبه ما در خانه از تعبیر مدیریت استفاده کنیم. مدیریت عاطفی وقتی با زن هست، دیگه زن نمیگه من مرعوسم، نه، تو مدیر عاطفی هستی. زن اساساً مدیر عاطفی جامعه هم هست. در برخی از موضوعات هست اصلاً مدیریت به زن داده شده. نمونهشو گفتم، وقتی به زن گفته میشه حجاب رو تو به عهده بگیر، یعنی تو مدیریت کن رابطه زن و مرد رو. و واقعا در این زمینه غربی ها یک فریب بزرگ و مکارانه ای ایجاد کردن برای اینکه مدیریت رابطه زن و مرد رو بدن دست مردا. بدن دست مردا، وقت مردا دوست دارن زنا بد لباس بیان تو جامعه. البته مردای رندم تو این زمینه ممکنه بعضی از زنا رو جلو بندازن برای هوج انجال و هوچیگری، ولی اگه زنها بخوان مدیریت بکنن، واقعا مدیریت بکنن رابطه زن و مرد رو، معلومه چجوری مدیریت میکنن. در هر جامعه شما میتونید با مراجعه به آراء عمومی این نقش‌آفرینی زن در مدیریت رابطه زن و مرد رو نحوش رو بررسی بکنید و به نتیجه مطلوب میرسید، متناسب با هر فرهنگی. خب پس از این کلمه مدیریت در خانه استفاده کردن هم خیلی خوبه. وقتی زن بدون مدیر عاطفی خانه است، نقش کلیدی و حساس خودش رو در اداره شوهرش و نحوه اداره او، در اداره بچه ها و نحوه اداره او، اونها میتونه بهش پی ببره. دوستان یه وقت نگن که شما چرا جای کلمه تربیت اداره داری استفاده میکنی. تربیت اصلا یه کلمه اصیل نیست. تربیت رابطه جبری بین مربی و متربی رو از نظر لغوی حکایت میکنه. نمیدونم از کی باب شده ما این کلمه رو استفاده میکنیم. تو ادبیات دینی اصلا نداریم یه همچی کلمه ای رو. مثلا یه جورایی میشه گفت اگه به معنای لغوی تربیت نگاه بکنیم، تربیت اسلامی اصلا پارادوکسیکاله، چون شما در تربیت با متربی رو مجبور خودت میبینی، به معنای لغوی تربیت اگه بخوایم استفاده کنیم. به همین دلیل هیچ وقت نگفتن انبیا مربی هستن. تربیت بیشتر برای مادر نسبت به طفل شیرخوار استفاده میشه، چون دیگه طفل شیرخوار شعوری نداره، انتخابی نداره، کاملا در اختیار مادر هست. میگن مادر او رو داره تربیت میکنه. لذا شاید حتی به جای کلمه تربیت، اداره انسانی، اداره عاطفی کلمه بهتری باشه. میخوام بگم دوستان هم در موضوع خودسازی مدیریت خود رو کلمه زیاد بی جایی ندونن، هم در مدیریت خانواده چیزهایی که جاش میگذاریم از مباحث حقوقی یا تربیتی و اخلاقی، استفاده از کلمه مدیریت خانواده رو کلمه بی جایی ندونن. خیلی این دوتا کلمه فایده های مهم می داره. یکی از فایده های مهمش اینه اصول مشترکی بین مدیریت خود، مدیریت خانواده و مدیریت جامعه وجود داره. خب دیگه من بیشتر از این اگه بخوام توضیح بدم خیلی وقت امشبمون گرفته میشه. باید بیشتر یک سلسله احادیث جامونده ای رو آوردم از بحث و یک اصل مدیریتی دیگر رو که خدمت شما عرض بکنم. اون اصول مشترک چیا هستند؟ وقتی ما از کلمه مشترک مدیریت در اداره خود، اداره خانواده و اداره جامعه استفاده بکنیم، از این کلمه مشترک استفاده کنیم، وقت میتونیم از اصول مشترک اینها هم پرده برداری بکنیم. بگیم همون جوری که در اداره خودمون این اقدامات، همون جوری که در اداره خانواده این اقدامات، همون جور در اداره جامعه این اقدامات. اینجوری یک کمی فاصله بین سیاست و دیانت، سیاست و اخلاق، خانواده و سیاست، زندگی فردی و خانوادگی، فاصله بین اینا برداشته میشه و این خیلی برکات داره. دیگه جوامع فریب نمیخورن از 4 تا سیاست مدار کلاش. ببینید ما در زندگی فردی باید کنترل کنیم هوای نفس خودمون رو، درسته؟ معلومه دیگه. این یعنی گرایش های پست خودمون رو نذاریم رو بیاد، گرایش های پست خودمون رو به اندازه کافی بهش بها بدیم. بعضی از گرایش های پست رو هم باید از بین ببریم. مثلا یه گرایش پست داریم که باید از بینش ببریم، مثل حسادت، مثل تکبر. باید بهش بگیم خفش رو حرف نزن، بزنیم تو دهنش. این گرایش بده. گرایش تکبر چیکار میکنه؟ گرایش حب مقام چیکار میکنه؟ روایتشو امشب آوردم براتون میخونم در جای خودش. نابود میکنه آدمو. خب در اندازه های اجتماعی هم ما با هوای نفس باید مبارزه کنیم. تو جامعه هوای نفس کیه؟ چیه؟ فرعون ها. به همون شدت و حدتی که باید با هوای نفس در زندگی فردی مبارزه بکنیم، به همون شدت و حدت باید با هوای نفس کسانی که میخوان بر ما مسلط بشن مبارزه کنیم. منطق مبارزه با طاغوت چیه؟ به طاغوت میگی من میدون به هوای نفس خودم ندادم سوار من بشه، میدون بدم هوای نفس تو سوار من بشه. تو خیلی بیجا کردی. نمی‌بینید؟ منطق مبارزه با طاغوت همون منطق مبارزه با هوای نفسیه که تو خودت داری. منطق مردمداری همون منطق خانواده داریه و منطق شفقت و دلسوزی برای خودت که توانمندی های خودتو نذاری ضایع بشه. من خواهش میکنم از دوستانی که اهل تأمل هستن، از مربی ها، از معلم ها، از فعالان فرهنگی و اجتماعی، بیان روی این طرح فکر بکنن. من بیشتر از این 10 شب که یه طرح بحثی کرده باشم، یه گوشه ها و زوایایی رو خدمت سروران خودم نشون داده باشم، از این ترکیب که یک ترکیب گره‌گشاست، طبیعتاً بیشتر از این فرصت نمی کنم. ولی مشترک بودن اصول اساسی مدیریت موفق در مدیریت خود، مدیریت خانواده و مدیریت جامعه خیلی برکات داره. تازه حقایق هر کدوم از اینا رو خوشگلتر به آدم نشون میده. خب این مقدمه رو ما بگذاریم کنار، چند تا اصل مطرح کردیم. واقعا این چهار اصل کار شده است، چهار تا اصل بسیار مهمه. جا به جا هم حتی شاید نشه این چهار تا اصل رو کرد. اولین اصل مدیریت کرامت بود. هم خودتو باید آدم حساب کنی، هم خانواده باید احترام و ادب، احترام و ادب وسیله کرامت و عزته که حفظ بشه. هم در خانواده باید احترام و ادب سطحش افزایش پیدا کنه. ببینید رفقا، اگر کسی مثل اون چیزی که من شنیدم بعضی از کتاب‌های درسی این کارو کردن و امسال میخواد بیاد به عنوان کتاب درسی، من شنیدم، حالا نمیدونم دقیق بگم، محبت رو در موفقیت خانواده بذاره قبل از ادب، همه چی رو نابود کرده. شما محبت رو یه اصل برای مدیریت دیدید دیگه، صحبت کردیم، بذاری قبل از محبت، قبل از ادب، اینجوری میشه، میگه دوستت ندارم دیگه، لازم نیست ادبم رعایت بکنم. ولی ادب رو باید بذاری قبل از محبت، با نوساناتی که دل پیدا میکنه این ادبه سر جاشه. بعد مثلا زبان تو که به ادب مؤدبانه تو خانواده استفاده کردی، چون افراد خانواده با هم راحت میشن دیگه، مقدار راحت بودن محدودیتش کرامت و عزته، از اون بیشتر نباید راحت بشن، که کرامت و عزت هم دیگر باید حفظ کنن. ببینید این ترتیبش هم مهمه. اصل اول کرامت و عزته. در مدیریت جامعه چی؟ مدیریت جامعه باید به گونه ای باشه که کرامت و عزت آحاد مردم اولویت داره، حتی بر ثروتمند شدن و رفاه کلی جامعه کرامت تک تک افراد مهمتره. بعضی از نظریه هایی که مرحوم شدن میگفتن چی؟ میگفتن ما کلیت جامعه رو آباد کنیم، توسعه بدیم، حالا چهار تا بدبخت بیچاره هم پیدا میشه، اونا هم یه صدقه ای بهشون میدیم. این همین جوامع لیبرالی غربیه. پایدارم نیست، یعنی نه اینکه ما از نظر ارزشی نمیپسندیم، ما یکی از نکات مهم این گفتگوهای ما اینه، اصلا این حرف دینی نیست که ما الان میذاریم اسلام گفته ما مخالفت داریم با این، نه، اون نظام سرمایه داری که کلیت جامعه رو میخواد پیش ببره ولی تک تک افراد کرامتشون حفظ نمیشه، این جامعه بعد از چند وقت دیگه میپوکه، مثل جوامع غربی. ببین بیشتر از این هم در آینده نابود خواهند شد و متلاشی خواهند شد. نه که بگیم اسلامیه، عقلانی نیست. اصل کرامت و عزت در مدیریت. خب اصل دوم اصل محبت بود. محبت رو هم در مدیریت، هم در مدیریت شخصی، هم در مدیریت خانواده، هم در مدیریت جامعه خیلی موضوع مهمی میدونیم. ضدیت با اشرافیگری، مراقبت کردن از حقوق مردم با عشق و ایجاد رابطه عاشقانه بین مردم، این از اصول مدیریت عقلانی است که امروز جامعه بشری دارش میرسه. تو خیلی از کتاب‌های درسی دانش مدیریت این محبت رو زیاد لحاظ نمی‌کنن، اصلا شاید از وقتا لحاظ نمی‌کنن، اون کرامت هم زیاد لحاظ نمی‌کنن. این دوتا اصل تحولی در مدیریت ایجاد خواهد کرد. کسی عاشق مردم نباشه، صرفاً کار بلد باشه و بعد عشق به یه چیزای دیگه حتما تو دلش هست دیگه، اون حتما یا خطا خواهد کرد یا خیانت. اصل سوم چی بود؟ عقلانیت و جامعیت. حالا این مدیر فقط کافی نیست سالم باشه که عاشق باشه، کریم باشه، باید بلد باشه تصمیم بگیره، برنامه‌ریزی بکنه. خب مدیر باید عاقل باشه و چی باشه بفرمایید؟ جامعه نگر باشه. هیچ اصل دینی دیگه هم نمیخواد بهش اضافه کنی، هیچ اصل انقلابی دیگه هم نمیخواد بهش اضافه کنی. میدونید بعضی ها منو با این حرفا یه جورایی آدم غیر ارزشی میدونن، بذار بدونن، ما انقلاب کردیم برای اینکه عقل حاکم باشه، ببخشید امام زمان ارواح الله الفدا هم که میاد کاری که میکنه دست سر مردم میکشه، عقلشون میره بالا، همه راحت زندگی میکنه، خودش هم عقل کله، بس عقله، ما بحث دیگه نداریم. آقا انقلابی صحبت، انقلاب یعنی عقل دیگه، ما انقلاب کردیم جهل حاکم نباشه، عقل حاکم باشه. دین چی کار است؟ دین راه اندازنده عقله، دین هدایت کننده عقله. خیلی از جزئیات رو هم دین نگفته به خاطر اینکه میگه بابا من اون کلیاتی که بهت گفتم عقل کار نمی کنه، این جزئیات رو توش در بیاری. خیلی ساده است، چیز پیچیده ای نیست. البته اینجا من یه مطلبی رو عرض کردم شبای قبل و اون این که کلن ادبیات دینی و حتی ادبیات انقلابی ما نقصهای بزرگی توش هست. بعد از کلمات داخلش اومده سوء تفاهم برانگیز شده، مثل چی بفرمایید؟ مثل ارزش‌ها، مثل اخلاق. نه، شما جای همه اینا عقلانیت بذاری درست میشه. یه جایی تو دانشگاه در جمع اساتید میگفتم این عقلانیت باید بره جای ارزش‌ها، میگفتش که خب ببین چقدر سوالای ساده ای میکنن. یکی از دوستان تو جلسه میفرمودن که خب از عبادت چی میشه؟ گفتم مگه عبادت رفتار غیر عقلانیه؟ الان تو روانشناسی میگن اصلا خداداری یا نه مهم نیست، مناجات با یه خدا خیلی برای روح انسان مفیده. بعد عقل تو گفته خدا هست دیگه، بعد عقل تو وقتی میگه خدا هست، عقل تو میگه که ارتباط با این منبع نور و انرژی خب لازمه، بعد عقل آدم میگه که آخرت هم هست، این هم که معاد عقل دیگه، بعد میگه چهار تا کار برای معاد انجام بدی آخرت، این مگه بیعقلیه؟ گوهاره من تا حالا فکر نکرده بودم تعبدیاتم امور عقلانی هستن. بودم الان نه تنها تا اینجاش که صحبت کردیم، بلکه آقای بهجت میفرماید که اینکه صبح باید دو رکعت نماز بخونیم، شب مثلا سه رکعت، ظهر چهار رکعت، عقل انسان همینم میتونه بفهمه. اون دیگه خیلی خودش عقلش کار میکنه، از خودش حرف داره میزنه، ما عقلمون کار نمیکنه، اینو نمیفهمیم، میگیم خدا گفته. چرا این کار؟ خدا گفته، خدا گفته. نه آقا این عقلانیه، من نمیفهمم. مثل اون نسخه ای که میرم دکتر متخصص قلب نیستم، ایشون یه نسخه می نویسه، میدونم این نسخهش عقلانیه به عقل تجربی، من نمیدونم، اون بلده. مثلا نسخه عشقولانه که نگرفتم. آقای دکتر شما با چه نسخه ای حال میکنی؟ بزن ما میریم میزنیم روشن شیم. این که نیست که، اون یه عقل تجربی پشت سرش، از شما هم درس خونده بودی خودت نسخه می نوشتی. آقای بهجت برای دو رکعت نماز صبح ملت اینو میگه، عقل رو بیار وسط. آقا دین چی میشه؟ راهنمای عقل میشه. اینم شد اصل سوم. دو سه تا روایت مونده درباره عقل، اصل سوم مدیریت بگم، برسم به اصل چهارم و بعد یه جنبندی کوتاه عرض میکنم انشالله. یه وقت فکر نکنید که ما نیم ساعت وقت داریم چقدر میخواد حرف بزنه. مثلا ما به ابن ملجم میگیم شقی، درسته؟ درست. خب شقی تعریفش چیه؟ حالا غیر از این مصداقش ابن ملجم، امیر المومنین علی علیه السلام به ابو موسی اشعری نامه نوشت، به او فرمود، فرمود ان الشقی من حرم نفع ما اوتی من العقل و تجربه. شقی کسیه که از عقل و تجربه بهره برداری نمی کنه. والله من تو دانشگاه میگم اینو، مردم تعجب میکنن، میگن امیرالمومنین به تجربه اینقدر بها میده. والله خود چی بگم دیگه، شما ببخشید تا حالا ما رو که یه برداشت دیگه ای به شما دادیم. میفرماید شقی کیه؟ کسی که به تجربهش بی‌اعتناست. حالا یه مدیری به تجربه بی‌اعتنا باشه میشه شقی دیگه؟ شقی کسی که تجربه رو رعایت نمی کنه. یه جوری میگن انقلابیون و فلان، اینا فکر کنن انقلابیون چی دارن میگن؟ این امیر المؤمنین امیر انقلابیونه دیگه. آقا تجربه رو چرا نگاه نمی کنی؟ اگر به ادبیات مقام معظم رهبری به ویژه در این 5-6 سال اخیر نگاه بکنید، ایشون مکرر این توضیحاتو میدن. توی حرم حضرت امام در یک 14 خردادی توضیح میدادن. بعضیا بین عقلانیت و انقلابیگری فاصله نندازن، عقلانیت و انقلابیگری یکیه. و خیلی از این مباحثی که شما دقت کنید ببینید با چه وسواسیشون توضیح میدن. مثلا مقاومت مقابل استکبار رو ایشون نه دینی توضیح میدن نه انقلابی، عقلانی توضیح میدن. میفرمایند چی؟ الان این کلام ایشون مال رهبر یک کشوری باشه که اصلا دین نداره، بازم همینه. یه جو عقل داشته باشه آدم همین حرفو میزنه. ایشون میگه چی؟ میفرماید مقاومت مقابل دشمن هزینه داره، سازش مقابل دشمن هم اونم هزینه داره. هزینه سازش بیشتر از هزینه مقاومته. خب به نفعمونه بریم مقاومت کنیم. یعنی چی؟ با چرتکه حساب کن. یعنی شما الان میتونید مبلغش رو حساب کنید. من از دانشجوهای عزیز میخوام مبلغ هزینه کرده سعودی ها رو حساب کنن، مبلغ هزینه ما رو حساب کنن با بردی که داشتیم. حسابای منطقه ایش صرفا چقدر خرج کرده توی یمن، چقدر خرج کرد برای تروریستای منطقه، چقدر خرج کرد باج داد با آمریکا مستقیم، چقدر خرج کرد نفتش رو در اختیار قرار داد، به اضافه همه سرمایه گذاری. اینا رو همه رو حساب کنی، ما یک صدومش هم انجام ندادیم الان جلوتریم. خب کدوم بیشعوری میاد مقاومت رو بزنه کنار سازش رو بگیره، جز بعضی از زمزمه های سیاسی که آزاده دیگه. البته خب معلوم مقاومت یک قصه عقلانیه دیگه. اقتصاد مقاومتی آقا فرمودن، خب اقتصاد مقاومتی عقلانیه دیگه. دشمن نباشه رقیب که هست. رقبا تو عرصه اقتصاد شما میخوای اینا رو نابود کنی؟ نمیتونی که. باید اقتصاد مقاومتی داشته باشی. بعد اقتصاد مقاومتی اقتصاد مردمیه، رقیبم نباشه. یه جور اقتصادیه که اجزا توش استحکام دارن. خب اینا عقلانیه. من آخرین نکته رو درباره اصل سوم مدیریت که عقلانیت و جامعیت عرض بکنم. مثلا آقا نقش دین حالا اخلاق نه، تقوا. آقای طلبه مثلا گزارش دهنده، تقوا این وسط چی میشه؟ آقای اون رابطه تقوا، ما از تقوا صحبت کردیم؟ نه دیگه. از چی صحبت کردیم؟ کرامت و عزت، محبت و همدلی، عقلانیت و جامعیت. تقوا کو؟ اصل چهارممون هم تقوا توش نیست، یعنی تصریح نشده. یک کسی هم من سوال بکنه بگه آقا تقوا چی میشه؟ شما میخوای شیک و بیدینی حرف بزنی؟ دوباره اون جواب قبلی رو که اول هم من میدم، دین اصلا ما رو برده سمت همین اصول، این دینه، همین دینه، دین اینه. ثانیاً حالا گیر دادی به کلمه تقوا، من روایت برات میخونم، صفا کنی عزیز دل من، لذتشو ببر، لذت حکمی، لذت معرفتی. میفرماید که اما بعد، امام باقر علیه السلام، اوصی که به تقوا الله، من سفارش میکنم به تقوای الهی. میفرماید ان الله عز وجل یقی به تقوا عن العبد ما غضب عنه عقله و یجلی به تقوا عنه عماه و جهله. چقدر تقوا برای مدیران لازمه؟ به قرآن قسم، این تقوا برای مدیران لازمه به خاطر دینداری ما نیست، به خاطر طرفداری از خدا نیست، به خاطر انقلابی بودن نیست، به خاطر موفقیت در مقام برنامه ریزیه. عقلانیت و جامع نگری رو ما برای برنامه ریزی میخواییم دیگه. اصلا ما مملکت کفر، باید عقل داشته باشه، باید شعور داشته باشه برای برنامه ریزی یا نه؟ تقوا چی کار میکنه؟ میفرماید تقوا اگر یه بنده ای عقلش یه جایی کار نکنه تقوا اونو جبران میکنه، جهل داشته باشه تقوا اونو جبران میکنه. تقوا عقل آفرینه، تقوا خطا پوش و عیب پوشه، تقوا جهل را از بین میبرد است. قرآنم ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، تقوا داشته باشی خدا بینش بهت میده، قدرت تشخیص بد و خوب میده. والله به ابا عبدالله الحسین علیه السلام قسم که ایشون رو فقط به این دلیل به شهادت رسوندن که تقوا داشت، میومد تو مدیریت دیگه جا برای آدمای بیشعوری که مسندها رو بگیرن باقی نمیگذاشت. به امام حسین قسم اگه مدیری بی تقوا باشه قدرت برنامه ریزی نداره. ای خدا، ای پیغمبر، ای زمین، ای تاریخ، ای آسمان. تقوا قدرت برنامه‌ریزی آدمو میبره بالا، قدرت فهم آدمو میبره بالا. چیکار بکنم آخه؟ میفرماید از تقوا در کلام دیگری رأس الحکمه، تقوا در رأس حکمته، یعنی اون چیزی که حکمت آفرینه تقواست. ما هم اصلا دینمون این شکلیه آخه، چی کار کنیم؟ من برم اون فیلسوف خارجی بردارم سند بیارم برات که از اسلام وقتی تعریف میکنه میگه اسلام اصلا نمیتونه دین خرافی باشه، نمیتونه این پیغمبرشون آدم بدی باشه، برای که این همه تو قرآنشون از علم و حکمت دارن صحبت میکنن. آقا تقوا، علم، تجربه، عقل رو زیاد میکنن. العقل و غریزتون تزید و بالعلم و تجارب. علم یک توانایی، عقل یک توانایی غریزی در انسان که عقل و تجربه اون رو افزایش میده. حالا من اگه برای شما سیاستمدار بیارم نشون بدم که بگم ببین آقا رو این داره جنایت میکنه، به علوم تجربی پشت پا میزنه، با لودگی و بازی جنگ روانی تو فضای سیاسی به بهونه آزادی داره خودشو جا میده. آقا والا به خدا دامپزشکی هم اینجوری نیه، سازمانی داره هر آمپول رو نمیذارن بر گوسفندی بزنن، میگن مقررات داره. آخه پشتوانه حرف تو نه دانشه، نه فلسفه است، نه روانشناسیه، نه جامعه شناسیه، فقط به دلیل اینکه پست سیاسی داره و پشت شعار آزادی و یه باند کثیف سیاسی قایم شده هر حرف زشتی رو میزنه. اینم بدون مشخصات کامل که به هیچ کی توهین نشه. مدیریت چی باید داشت؟ عقل و تجربه دیگه. اینجا بود میگفتم دیشب دیگه، آقای بهجت میفرمودی با یه مقدار عقل میشه جهان رو اداره کرد، همینجا بود. بعد جای دیگه ما بحثمون مدیریت نیست. خب اصل آخری که میخوایم ازش صحبت بکنیم، مدیر باید مجاهدت و مقاومت داشته باشه. مدیر تنبل مدیر نیست، چون اتفاقا مجاهدت یه کاری که میکنه آدمو با صفا میکنه، مجاهدت یه کاری که میکنه عقل آدمو را میندازه، مجاهدت آدمو شجاع میکنه، دوباره شجاعت آدمو خوشفهم میکنه، ترس آدمو نفهم میکنه. مدیری که تا 9 صبح بخوابه، 9 صبح سلانه بیاد، فعلا باید سرویس صبحونه جلوش بگذارن، بلا فاصله بعد از ظهر باید بره شیرجه تو استخر، میگه من باید به خودم برسم که بتونم مدیریت رو کنم. با جهاد به خودت برس، با خستگی تن در راه خدمت به مردم به خودت برس.
اینا یه جوری انگار پشت کوه اومدیم ما. کی اینو گفته؟ استخر مثلا هر روز تک نشه، غذای فلان طورت که چه تخم دو زرده ای میخوای بکنی؟ اینو به چهار تا روانشناس نگویه وقت آبروت میره. از مجاهدت چی در میاد؟ این خلاقیت هایی که بچه ها تو جنگ داشتن، یک جنگ جهانی رو علیه ایران 8 ساله پشت سر گذاشتن، نرم افزارش رو الان به هر کشوری میدن، مقابل کل جهان وای میسته، نه سخت افزارش رو. اینا با خوردن و خوابیدن و نمیدونم استخر رفتن چی کردن؟ بساطیه برای خودشون. من نمیگم مدیر استخر نراها، دوباره 4 تا بی بی سی چیه خبیث را نیفتن ملا لغت بازی در بیارن. بله استخر بره، بره استخر تو همین استخرهای جنوب شهر مثل آدم. بله خب برو مثل بچه آدم اونجا شنات هم بکن. اون وقت اونجا میری تو مردم، تو جوونا شنا میکنی، ممکنه یه 4 نفر پیدا بشن 4 تا حرف بهت بزنن. بله خوب باشه دیگه، حالا بیشتر نمیگیم. آقا بله من روایتشو براتون خوندم چند شب پیش. ما کلن به مدیران جامعه سخت میگیریم، یعنی داریم میریم به سمت حکومت آقای امام زمان علیه السلام. اونجا حضرت با مدیرها سخت میگیرن. چرا سخت میگیرن؟ بگو. چون مردم ظرفیتشو دارن میفهمن. چرا امیرالمومنین نمیتونست زیاد سخت بگیره؟ چون مردمش نمیکشیدن. خب ما داریم الان داریم با همدیگر توجیه میکنیم دیگه، قصه چیه؟ بریم اصل چهارم. مجاهدت در زندگی شخصی این که معلومه، جهاد با نفس، اجازه بدید زیاد توضیح ندم. و مقاومت کردن در زندگی شخصی، بچه ها را همه رو باید تو مدرسه مقاوم بار آورد، نه فرزند مادر. فرزند مادر بودن البته خوبه، ولی بچه ننه بازی خوب نیست، ننه من قریبم بازی خوب نیست. از 7 سالگی مدرسه یک همی شبیه پادگان، سخت کوشی، کار، تلاش، ببینه این پدرش بنده خدا چی کار میکنه. بچه تو دبستان حتما باید آشپزی کنه، حتما باید نونوایی کنه، حتما باید کشاورزی بکنه، بفهمه این میوه یامفت نیست، علف خرس نیست. به بچه اول دبستان یه دونه باغچه‌ای، یه دونه گلدونی، چیزی بالاخره باید ساخت و ساز مدرسه ها تغییر پیدا بکنه. یه دونه درخت میوه بکار، 4 سال صبر کن، پیرت در میاد تا این میوه بده. آقا معلم این میوه نمیده، حالا صبر کن 3 سال دیگه مونده. این بچه همراه این درخت میوه پیر میشه، وقتی رسید به پایان ابتدایی یه آدم پخته است. از خاطرات 4 سال گذشتهش صحبت میکنه، 4 سال پیش. وقتی بعد این آدم با شعور تربیت شده برای مقاومت و صبر و این چیزا، خب این پس فردا مدیر بشه آدمه دیگه. مبارزه مجاهدت در زندگیش، در اداره خود امر مسلمیه. و به بچه هامون راست بگیم شما باید سختی بکشید، هم مجاهدت باید بکنید هم مقاومت. مقاومت مقابلی که دشمن، اعدا عدو وکه، اعدا عدو وکن نفس و کلتی بین جنبک، دشمن ترین دشمنان تو نفس توه که بین دو پهلوی توه. یک معلم دبستانی خودش میگفت شما اون بحث تنها مسیر و مبارزه با هوای نفس و تحمل سختی و استقبال از رنج رو که وقتی گفتی من رفتم تو دبستان اجرا کنم میگم اجرا شد یا نه. میگه رفتم اصلا مادرای بچه ها میگم شما بچه های ما چی کار کردی؟ اومده تو خونه با پلی استیشن بازی میکنه بعد بلند میشه میگه مامان اینو بر بفروش. گفتم با پارسال خریدم، پدرم در آوردی برام اینو بخرم، اینقدر پول دادم مگه دوست نداری؟ گفتم مامان دوست دارم، ولی تا کنارش نذارم آدم نمیشم. بچه کلاس 4 ابتدایی بعد بردمش برای یه مدرسه، میگم برای این، به من میگن آقا بیا برای مدرسه ما سخنرانی کنی، بگو معلم ها اینا. گفتم آقا من گفتم ایشون اجرا کرده، ایشون بیاد صحبت کنه. رفته اونجا پرزنت کرده که در چه مراحلی من این مسئله رو جلو بردم، چی کار کردم تا به اینجا رسیدیم با دانش آموزام. نه زور گفته نه چیزی، نه فلک بسته. بعد اینا میدونید که اصلا تو اندیشمندان غربی، نمیخوام حالا به آدرس بدم، میگن ما اصلا اشتباه میکردیم میگفتیم شکوفای استعدادها، فقط باید میگفتیم تحمل سختی. همین حرفایی که امام صادق فداش بشم داره میزنه. فرمودن که آخرالزمان مردم با عقلشون میان دین ما رو میپذیرن. خب اصل مجاهدت در زندگی شخصی مشخصه و مقاومت، مقاومت مقابل سختی ها و پرتلاشی. درباره خانواده چی؟ اونم مشخصه دیگه، بگید مشخصه تا من کم حرف بزنم. بله؟ مشخصه دیگه. الکاد و لعیاله کل مجاهد فی سبیل الله، کسی که زحمت میکشه برای اینکه پول در بیاره برای بچه هاش، این مانند مجاهد فی سبیل الله. این یه نمونهش. بذارید در مورد مقاومتش هم یه چند تا روایت برای شما بخونم. در مورد مجاهدت و مقاومت در زندگی شخصی خیلی روایت آورده بودم، براتون وقت میگیره. من در مورد خانواده یکی دو تا روایت باید بخونم براتون. رسول خدا میفرماید ثلاثتون سه گروه، و ان لم تظلمهم ظلموک، اگه بهش ظلمم نکنی ظلم بهت میکنه. به کسی بر نخوره ها، گوش کنید معنای حدیث رو بگیرید. یکی سفله، آدم نادون، باهاش معاشرت داشته باشی ظلم بهش نکنی هم دست خودش نیست، میزنه یه بار برات، باید تحمل کنی. یکی همسره، یکی خادمت، مثلا منشید، نمیدونم نوکرت، خادمت، چه تعبیری میکنی. حالا این هست، نمیشه، کجا میخوای در بری؟ همسرم به من ظلم کرده. خب اصلا این طبیعی بخشی از ظلم ها، خواسته یا ناخواسته. بیچاره اگه همسرت به یه ذره ظلم نکنه معلقی تو جهنم، بلکه نمیتونی پاسخ بدی. حالا من نمیگم پس بریم ظلم پذیر باشیم، نه بابا، داریم به همه به هم دیگه میگیم به هم ظلم نکنیم. اون کرامت رو برای چی گفتیم؟ اون محبت رو برای چی گفتیم؟ اون عقلانیت رو برای چی گفتیم؟ ولی دیگه نه من غریبم بازی در نیار دیگه، حالا یه ظلمی کرده آتیش بکشی همه قصر رو، این چه وضع آمار طلاقه؟ کیا اینا رو تربیت کردن؟ حالا زود اینم بعد از جلسه حاج آقا ولی من یه همسری دارم این خیلی پدر من. باشه بابا اون استثناء، برو راست کارت، چی کارت کنه؟ آقایون و خانوما زیاد هم دیگر رو اذیت نکنه، یه مقدار مختصری کفایت میکنه. چی بگم آخه؟ روایت از امام باقر، مگه میشه مدیریت کرد خانواده رو بدون مقاومت؟ آدم تا ناراحت شد دهنش رو باز کنه هرچی بگه، این یه خونه نیست؟ کوره پز خانه و نمیدونم یه چیز دیگه از خانه نیستیم. روایت از امام باقر علیه السلام، گوش بده فدات بشم، اینا که حرف من نیست، دورت بگردم، شما اومدی روایت سخن اولیاء خدا رو گوش بدی. انی لأصبر من غلامی هازا، من از این غلامای خودم و من اهلی از خانوادم صبری میکنم. الا ما هو امر رو من الحنزل، تلختر از زهر ماری ترین میوه. من صبر میکنم برای اذیت زیر دستام و خانوادم، تلختر از حنزل. حنزل یه میگن معناش هندوانه ابو جهله، یا یه میوه خیلی زهرماریه، کسی تا مریض نباشه بدبخت نباشه هم چیزی رو نمیخوره. بعد میفرماید من تحمل میکنم. بعد بقیهش رو گوش بده. انه من صبره نال به صبرهی، هر که اینجوری صبر کنه در مقابل سختی های خانوادگی با صبرش به کجا میرسه؟ درجت از صائم القائم، درجه روزداری که روزا روزه میگیره شبا بیداره تا صبح عبادت میکنه، و درجت از شهید و به درجه شهید میرسه، الذی قد ضرب بسیفه قدام محمد صلی الله علیه و آله و سلم. کسی مقاومت کنه مقابل رنج خانوادهش، رنج اجر شهیدی که جلو پای پیغمبر شهید شده خواهد برد. کتاب ثواب الاعمال شیخ صدوق این. بله، مدیریت خانواده صبر لازمه. بریم یعنی مجاهدت و مقاومت. یک دو تا کلمه رو من عرض کردم دیگه، دو تا روایت و نمونه گفتم. در امر مدیریت جامعه هم مجاهدت و مقاومت لازمه. در باب مجاهدت در مسئله اداره جامعه چه باید گفت؟ باید تلاشگر باشه. بله، اگه کسی نمیتونه ده برابر، دو برابر لااقل آدم معمولی کار بکنه، که اینو مدیر نمیگذارن. باید کار بکنه. و ببینید رفقا، من به شما بگم، مدیر انرژی داره. مدیر اگه دنیایی باشه، به واسطه دنیایی بودنش انرژی داره ده برابر کار کنه. اگه مدیر آخرتیه، به خاطر معنویتش انرژی داره ده برابر کار کنه. اگه دیدید یه مدیری به اندازه یه کارمند کار میکنه، اول کلاشای عالم خودشه. نمیدونم به روح معتقده یا نه. مدیر انرژی داره، زیر دستش انسانها، خدمت به انسانها میکنه. اگه اهل دنیاست، حب مقام کشتش، بگن عجب تو مدیر خوبی هستی، صد برابر باید بدوه. اگه اهل آخرته، به خاطر خدا و امام زمان، روایتی رو دیشب براتون خوندم از مفضل پیش امام صادق علیه السلام، فرمود ما حالا کار دستمونی اگه کار دستم بود که تو رو نمیدشم بخوابی، که تا صبح باید میشستی برنامه‌ریزی میکردی. خب من این اصلم تمام، یه تتمه بحث داره. مدیریت خودمونو که باید انجام بدیم، انتخابی نیست، مجبوری مدیریت خودتو انجام بدیم. مدیریت خانواده الان یه تنبلایی پیدا میشن که در میرن از مدیریت خانواده، از به عهده گرفتن مسئولیت خانواده. نمیدونم مادرها این پسرها رو چجوری تربیت کردن. بعضی وقتا هم پدر مادرها خودشون به بچه هاشون میگن حالا زوده نمیخواد. یعنی 20 و چند سال آشاها مثل یه بچه قنداقی، یعنی جشن تولدش یه دونه نمیدونم چی براش بگی ببر. اینو توجه کنید، پذیرش مسئولیت خانواده، باید پذیرش مدیریت، این دوتا مدیریت، مدیریت خود که قطعیه، مدیریت خانواده باید به استقبالش بری، اما مدیریت در ارتباط با جامعه، مدیریت در ارتباط جامعه باید به استقبالش نری. میخواستم یه توضیحاتی بدم، وقت نیست. چند تا روایت براتون میخونم، برای هفت پشت کسانی که اینجوری هستن بسته. یعنی هفت پدر بزرگش، پدر بزرگش، جدش، برو تا هفت تا چی میشه اسماش، کسی که مدیری باشه که این حالات رو داره که اینجا من برای شما میخونم، تا هفت پشتشون میلرزه تنشون. نباشن خب، منم هیچ جوری صحبت نمی کنم که معلوم بشه احیانا چه تیپ آدمایی رو دارم میگم. ببینید روایت، مثلا در این حدیث نبوی آمده، یه نفر اومد پیش پیغمبر گفت امرنا یا رسول الله، یه نفر دیگه هم مثل او صحبت کرد. حضرت چی گفت؟ انا لا نولا، بله انا لا نولی هذا من سأله. ما مدیریت به کسی که درخواست مدیریت داشته باشه نمیدیم. گفتی آقا به ما پست بده، پس دیگه به شما نمیدیم. توضیح میخواد؟ خب ولا من حرس علی، و هر کی هم حریصش باشه نیاد بگه ها، ولی ما میدونیم حریص پست بگیره بهش پست نمیده. این یک. یه روایت دیگه از رسول خدا: انا لا نستعمل على امالنا من اراده. ما کارامونو پست، مثلا کاری که تو مملکت داریم بخوایم بدیم به آدمای انجام بدن در مدیریت، اینو کسی دوست داشته باشه، اراده کرده باشه، میل داشته باشه، به اون نمیدیم. به کی میدیم؟ به کسی که التماسش کنیم. من خاطرات از آیت الله مهدوی کنی رو میخوندم، میخواستن ازشون درخواست بکنن وزیر کشور بشه، مسئول کل کمیته های کشور بود و این کمیته ها رو، چون من بابام یه روحانی بود تو تهران و این روحانی های تهران کمیته ها رو انجام میدادن کاراشو، و ما بچه بودیم از نزدیک تو مسجد میدیدیم دیگه. بعد میومدن پیش آقای مهدوی کنی: آقا امنیت کشور بعد از انقلاب رو آقای مهدوی کنی فراهم آورد. مثل کسی میدونه؟ اون موقعی که یک کمی بعد از مسئولیت ایشون 17,000 شهید دادیم، البته تو زمان ایشون هم بود، ولی میخوام بگم تو چه بحرانی، تازه بعد از مسئولیت ایشون افزایش پیدا کرد بحران ترور. حالا ببینید ایشون یه آدم موفق تو سراسر کشور آدم داره، وزارت کشور هم یکی از مسئولیتاش تأمین امنیته، شهید بهشتی، حتی فکر کنم آقای مطهری هم تو اون جلسه بوده، مقام معظم رهبری، دوره کرده بودن آقای مهدوی کنی رو ایشون بپذیره وزارت کشور رو. ایشون حتی اشک ریخته بوده: من نمیپذیرم، من نمیخوام آخه پست بپذیرم. اینجوری باید باشه مدیر؟ نبره 10 نفر رو ببینه. روایت بعدی رو بخونم. ما میخواییم مدیریت خوب بشه تو جامعه دیگه، حالا این همه گفتی این 4 تا اصل رو داشته باشه، این 4 تا اصل رو کی داره؟ حالا اینا بمونه، فقط من این چند تا روایت، یه روایت دیگه قول میدم بیشتر نخون، 2 تا روایت، 2 تا خوبه دیگه، 2 تا دیگه. در کتاب اصول کافی امام صادق علیه السلام میفرماید، دقت بفرمایید دیگه، فکر نکنم دیگه من بتونم راحت زندگی کنم از دست بعضی ها، میفرماید: ملعون من ترأس، ملعون کسی که بره خودش رو یعنی زور بزنه رئیس بشه، ملعون من هم بها، ملعون کسی که همت کنه بره رئیس بشه، ملعون من حدث بها نفسه، ملعون کسی که پیش خودش بگه کاش من برم رئیس بشم. حالا جرأت داره یکی بره کاندید نمایندگی مجلس بشه ببینم. باید التماسش کنن. آقا چند نفر التماست کردن؟ چند دفعه اومدن در خونه؟ امیرالمومنین علیه السلام وصی بلافصل پیغمبر مردم کشتنش تا قبول کرد. البته امیرالمومنین علتهای دیگه داره، میدونم با این مانحنفی فرق میکنه و اون مردم لایق نبودن، ولی از این طرف باید آدم برای ریاست که شیرجه بزنه. که من یه لطیفه ای رو به شما بگم، میرن خونه میفروشن، پول قرض میکنن، چه خرجایی میکنن رئیس بشن، باور میکنی؟ نه باور نمیکنی، شما بچه خوبی هستین، اینقدر هم لازم نیست آدم خوبی باشی، یکی من بفهم چه خبره. ملعون من حدث بها نفسه. پیش امام موسی بن جعفر علیه السلام حدیث آخر رو بخونم: آقا 4 تا اصل مدیریت، این 4 تا اصل مدیریت رو اینایی که طمع ریاست دارن، خوششون میاد از ریاست، نمیتونن اجرا کنن. میفرماید پیش امام موسی بن جعفر علیه السلام گفتن: آقا یک کسی هست حب ریاست داره. آقا فرمود چی؟ ما ذئبان زاریان فی غنم من قد تفرق رعاؤها به عذر رفی دین المسلم من الرعاسه. 2 تا گرگ درنده بیفتن توی گلهی که صاحب نداره، چوپانم نداره، چقدر خراب میکاری میکنن، میدونید دیگه. گرگا تیکه پاره میکنن بنزه سهم خودشون که بلن دارن بخورن برن، که مثل شیر نیست، همه رو چند خلت رو پار میکنه. دو تا گرگ بیفتن توی گله پاره پاره کنن مردمو، این ضررش کمتره از ریاست طلبی برای مردم. گرگن اینا. اینا رو هم باید داشته باشیم. خب چیکار کنیم آقا؟ اولا سازوکار انتخاباتی که تو کشور ما هست کافی نیست، بلکه ما باید تو شیوه انتخاب کردن رشد پیدا کنیم. فعلا کسانی که استادای جنگ روانی و گربه رخصونی هستن و نمیدونم آدمهای بی بی سی چی و اینها صحنه‌گردان انتخاباتن. دوستان شورای نگهبان پیغام دادن آقا پیشنهادی دادید دارید بدید، مثلا نه بنده ها، گفتن هر کی پیشنهادی داره بده خب استقبال میکنید. مثلا تو زمین فوتبال چجوری کسی قلم پا بزنه بیرونش میکنن؟ شورای نگهبان یک کسی تو تبلیغات انتخاباتی دروغگو اخراجش بکنن، ولو بلغ ما بلغ، دروغکی یک کس دیگر رو تخریب کرد، آقا کارت قرمز. خب درباره انتخابات اینجا نمیخوام بحث کنم. یکی از مصیبت‌های این جامعه دو قطبی شدنه. ببینید نتیجه دو قطبی شدن چیه؟ یه عده از این ور میان بالا، یه عده از اون ور میان بالا. این ملت هم حالا هر کدوم طرفدار هر کدوم باشن میگه دیگه چاره‌ای نیست دیگه، لیست ماست باید ببره دیگه، هر آشغالی هست بذار رأی بدیم بریم. اون ور هم همینو میگن. نتیجه چی میشه؟ دو قطبی بازی باید تموم بشه و جنگ روانی در تبلیغات به شیوه بی بی سی که بعضیا خبیثانه و احمقانه اسمشو میگذارن حرفه‌ای رسانه تو تبلیغات سیاسی، اینم باید بساطش جمع بشه. من نمیدونم چجوری با بصیرت مردم، با قانون، با همت همین مسئولان. ما تو کشورمون قوانینی داریم برای پول پخش کردن یک کاندیدا که میخواد رأی بیاره ممنوعه، قوانین مسلم داریم. شما میشناسید کسانی که این کارو میکنن خیلی جاها یا بعضی جاها؟ باید یه فکری برای انتخابات کرد. گرگا نیان بالا. به قول بله شهید مدرس به آدم باید رأی داد. این درباره انتخابات. یه نکته دیگه هم اینه که رفقا همه کارا هم دست مدیران نیست. این قسمت آخر مزاحمت بنده. رفقا همه کارا دست مدیران نیست و نباید باشه. مردم خودشون خیلی از کارا رو باید دستشون بگیرن. 7-8 جمله از مقام معظم رهبری انتخاب کرده بودم به شما بگم در این باره. از بیانیه گام دوم، از توضیحی که امسال مقام معظم رهبری ماه رمضان برای دانشجوها دادن در شرح بیانیه گام دوم که حتما این دوتا رو برید دقیق مطالعه بکنید. من یه جمله مال سال 85، مال سال 95 هست برای شما میخونم، جملات دیگر رو خلاصه میکنم. مردم به ویژه جوانهای جهادی باید فعال بشن برای اداره کشور، که یک کمیشو دیشب به شما عرض کردم، با یه طرح‌ها و ساختارهایی جلوی امکان رانتخاری رو بگیرن، جلوی امکان مثلا دزدی و رفیق بازی و نمیدونم پارتی بازی و حزب بازی های خبیثانه رو بگیرن، جلوی این که یه آدم ناشایست بیان بالا بگیرن. این نقشی که جوانها باید داشته باشن، نقشی که مردم باید داشته باشن، این نقش رو توجه بکنید. فداتون بشم. زمان امام زمان ارواحنا له الفدا اینجوری نیست که امام زمان فداش بشم بیاد بفرماد رفقا مردم شما برید راحت دنبال زندگیتون، من با 313 نفر همه کاراتون رو انجام میدم. شما اصلا نمیخواد چیزی تشخیص بدید، اصلا بیخیال. درست حکومت امام زمان اینجوری، اگه میخواست اینجوری باشه ما این همه حرف دین رو باید چیکار میکردیم؟ درباره چگونه زندگی کردن درست یک جامعه. ابدا اینطور نیست. حکومت آقای امام زمان علیه السلام میدونی چقدر راحت جهان رو جاودانه تا قیامت ادامه میده، ولو خودش وجود نازنین خودش شهید بشه حکومتش هیچ طوریش نمیشه، برای اینکه مردم تو صحنه ساز و کارش رو باید پیدا کرد، برای اینکه جوونا فعالن تو جامعه ساز و کارش رو باید پیدا کرد. بنده یه دهه در مورد ساز و کارش میتونم با شما صحبت کنم. تو اردوهای تابستانی برای دانشجوها امسال و سال گذشته کلی تو این زمینه ها گپ زدیم، بحث تخصصی تر بوده یه مقداری که نقش جوونا چی کارا میشه کرد. ولی اجازه بدید من به جای هر حرفی، ببینید ما خودمون میگه مال اموال خودتو ببند همسایه رو دزد نکن، ما بعضی وقتا خودمون زمینه راندخاری رو تو مسئولین پدید میاریم، زمینه فساد مسئولین رو پدید میاریم. از اون طرحایی که دیشب دادم که شما یه کاری بکنید خود به خود خودکار، هیچ که اصلا نیاد به این سادگی ثبت نام بکنه، مگر اینکه مردم متدین شهر برن به یکی متدین، نه عاقل، حالا تا میگی متدین میگه این متدینین میخواهن تمامیت ها باشن، یه آدم احمق زیاد همجوری حرف بزنه، نه، آدمای عاقل شهر جمع بشن یه دونه عاقل تر خودشون پیدا کنن، التماسش بکنن، بگن فدای این مردم بشو، ازت خواهش میکنیم، دیگه اونم بگه چاره ای ندارم بره، طبیعتاً خب این آدم خیلی سالم میمونه. ولی باید ساز و کارهایی ترتیب داد که هر کسی نیاد جلو. اصلا بیاد جلو برای چی؟ چه خبره اینجا؟ چی میخواد ببره؟ اصلا باید یه جوری بشه که هر کسی نره جلو. یکی از راهاش که هر کسی نره جلو خبر نیست پول برداری اونجا. پولی نیست اونجا برده بده به فامیلت، به پسر عموت و برادرت و خبری نیست. مثلا برادرت هم بخواد یکمی راحت تر زندگی کنه میگه تو رو خدا نرو اونجا، من میخوام 4 تا ماشین ببرم بیارم، الان تو میری اونجا میگن تقصیر تو، نمیخواد بدی، بیا کاسب ما به هم میخوره. اینجوری باید بگن، نه اینکه هر چی پول داره فامیلش جمع شه برو 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 ما کارمون راه میفته برو برو. بعد این بعد برگرده، مردم همه ملت میدونن الان وضع چجوریه، میخواد توضیح بدی. ببینید در این بیانات آذر ماه در سالگرد بسیج بود، میفرماید نکته بعدی این است که بسیج تحقق مردم سالاری دینی است. خواهش میکنم اندیشمندان رو این بحث کار کنن. بیانیه گام دوم در جهت همین فرمایش چند سال قبل خودشونه، میفرماید که بسیج تحقق مردم سالاری دینی است. ما که میگوییم مردم سالاری دینی یا مردم سالاری اسلامی، بعضی خیال میکنن این مردم سالاری فقط پای صندوق رأی و انتخابات است. آن تنها یکی از جلوه های مردم سالاری دینی است. دقت کنید، مردم سالاری یعنی بر اساس دین و بر اساس اسلام، که مثلا من همین 4 اصلی گفتم میشه اسلام دیگه، همین مثلا یه نمونشه، درسته؟ و هر چی که دین گفته همین حرفای عقلایی که میزنه خدا پیغمبر. سالار زندگی جامعه خود مردمن. مردم سالاری یعنی این معنای مردم سالاری دین اسلامی است. بسیج در همه عرصه ها مظهر مردم سالاری دینی و مردم سالاری اسلامی است. دقت بفرمایید، اگر چنانچه بسیج وارد اقتصاد بشود، اقتصاد می شود مردم سالار. نه سازمان بسیج بره نهاد اقتصادی بزنه، منظور این نیست. بسیج یعنی این حرکت جوشش مردمی مجاهدانه انقلابی سالم ایثارگرانه بیان دست به دست هم دیگه بدن، بسیجی وار برن کار اقتصادی بکنن. وقت میفرماید اقتصاد میشود مردم سالار، نه سرمایه سالار. همین که آقایان اینجا الان اظهار کردن، اون سال ایشون مسئول فرمانده محترم بسیج چند تا نمونه گفته بودی که بسیج یه مناطق محرومی رو کمک کرده، فعال شدن، الان به رونق اقتصادی رسیدن. و همین که الان اینجا بیان کردن. بعد می‌فرماید کاملا درست است. این اقتصاد مقاومتی که ما عرض کردیم اگر بتواند از قوت و قدرت بسیج استفاده کند، می شود اقتصاد مقاومتی مردم سالار. ببینید؟ فکر کنم توضیحی بخواد. بعد می فرماید در علم همین جور است، در پیشرفت‌های گوناگون اجتماعی همین جور است. آماده باشید برای جمله آخر. در سیاست همین جور است. حالا دوباره چند نفر همون بر میان گیر میدن آقا بسیج بیا تو سیاست. اگه فهمیدم من حقیقت بسیج یعنی چی؟ یعنی سیاست و دست احزاب و باندای مخوف کلاش تو عرصه رسانه سیاسی نسپرید. سیاست دست خود مردم باشه. مظهر مردم سالاری دینی بسیج است. حالا دیگه رفقا شما خودتون میدونید و اینکه چجوری بسیجی ها هم دیگه رو پیدا کنن، دست به دست هم بدن، کار میبره، آموزش میخواد. آقا در صحبت هاشون دارن میفرماد یه حلقه میانی حالا ببینید من یه توضیحی به زبان خودم بگم، من نمیگم این دقیق حرف مقام معظم رهبری، برداشت خود منه. ما یه دولت داریم، یه مردم. در رأس هرم معمولا دولت ها و حاکمیت ها هستن، پایین هرم اگه بخوایم به صورت هرم تصور کنیم مردم. یه حلقه میانی بین دولت و مردم باید شکل بگیره. اینا چند تا کارکرد دارن. یک، جوان و پرشور و انقلابی باید باشن، پرتحرک باشن، از زندگی عادی مردم فعالیتشون بیشتر باشه، دلسوز باشن. اینا این ویژگی رو باید داشته باشن. ایثارگر و از خود گذشته باید باشن. این حلقه میانی بین حاکمیت دولت اینا و مردم. بعد اینا چند تا کارکرد دارن، این ویژگی هاشونه. یکی از کارکرداشون اینه که مردم رو سازماندهی میکنن، استعدادهای مردم رو شناسایی میکنن، به همدیگه متصل میکنن، مردم رو قوی میکنن، مردم رو میارن بالا. مردم گدا گرسنه و نونخور دولت و بیمه گیری که داره نمیدونم ضعیف میشه، صدقه خور سرمایه داراست نمیشن. اینا چون خود مردمن دیگه. جوونیه که تو خود این محله، تو خود این مسجد روش کرده، دست داده به جوونای دیگه. کی استعداد اینو داره؟ یکی پول داره، یکی مهارت داره، یکی چی داره؟ اینا رو میارن کنار هم دیگه میذارن، این استعدادهای مردمی رو سازماندهی میکنن. بعد خودشون با هم دیگه شبکه میشن، بعد تصمیم سازی میکنن برای مدیران محلی. الان یه طرحی داره، من با افتخار میگم انقدر خوشم اومد از کارشون، یه طرحی به نام محله اسلامی یا یه چیزی شبیه این کلمه محله تو برخی بسیج راه انداخته توی شهرستان‌های استان تهران. اینا جمع شدن میگن آقا مشکلات محله خودمون بیایم حل کنیم، راحت راحت از دادستان تا نمیدونم فرماندار تا حالا استاندار هم گفتن یا نه نمیدونم تا مسئولین شهری میان تو اینا میشینن تو جلسات اینا پاسخگو هستن. میگه آقا این مشکل رو نگاه کن، ما بسیجی های محلیم، اینجا مونده تا الان. او میگه نداریم. میگم پس چجوری میتونیم درستش بکنیم؟ مردم زنده شدن. آمار رو وقتی که میگفتن از کارآفرینی، از رفع مشکلات شهری، از رفع مشکلات عمرانی، از هیجان انگیز بود. مردم همدیگر رو پیدا کنن، این حلقه میانی. مقام معظم رهبری در شرح بیانیه گام دوم، من عذرخواهی میکنم خیلی امروز وقت گرفتم، خیلی عذرخواهی میکنم، واقعا عذرخواهی میکنم، ولی چاره ای نبود اینا رو هم بگم. خیلی از بچه مذهبی های ما اینا رو دقت نمی کنن. بسیجی میگم این صحبت آقا رو گوش کرده؟ میگه نه. میگم اینو؟ میگه نه. میگه اینو؟ نه. چی کار داری میکنی تو؟ بس شعار میخوای بدی؟ دوست پیدا کنی علیه شعار بدی؟ دوستم که پیدا میکنی حرفشو نمیخونی؟ بلند شدن مسائل محل رو شروع کردن حل کردن. شبکه دیگه‌ای در سطح ملی را افتاده، جوانهایی که با هم دست میدن. بابا مردم هم نه حزب میخواد، نه انجیو میخواد، نه هیچی، مردم با هم ارتباط پیدا میکنن، پیشتازان مردم که اسمش میشه بسیج. بسیج هم اینه دیگه، با هم ارتباط میگیرن، با هم گفتگو میکنن. یه دفعه میگن آقا ظرفیت محل ما این شغل رو میخواد. الان دبیرستانیامون عصری بلندشن بیان زمینم فلانجا افتاده. آقا با اوقاف صحبت میکنن، با این ور این ور. آقا باشه ببین نداره، یه سوله موقت بزنیم، مال کسی نباشه. نه بابا نمیخواد مال کسی باشه، موقت ناظر فلانجا کار را میندازن. یه دفعه دبیرستانی ها میان عصری میرن اونجا، محصولاتشون رو میفروشن، پول دار میشن. دوره بعضی ها رو برق سفاز نگیره گفتی بگم پول، گفتی گفتی پول. از فقر در میاد، عزتمند میشه، کار یاد میگیره، گره باز میکنه. بعد اینا در سراسر کشور به هم دیگه دست بدن چی میشه؟ زنجیرهای مردمی شرکت‌های فروش مواد غذایی را میندازن. به خدا قسم یه زندگی دیگه است. چرا 40 مرتبه از واژه جوان یا نوجوان در بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری استفاده میکنه؟ من اصلا خوشم نمیاد روحیه نق زدن به مسئولین رو. همه کارا که دست اونا نیست. پارسال در این بخش ماجرا با هم صحبت کردیم. پس دوستان روی این تأمل کنن، یه جور زندگی دیگه. اون چیزی که در زندگی کارمندی من میزنم فرهنگ زندگی کارمندیه، و الا یه جایی دولت، سپاه، ارتش نیاز به نیرو داره، التماست میکنن، تکلیفت میشه باید بری کارمند بشی. این کارمندی مقدسه، دولت هم حتی ممکنه نیاز به کارمند داشته، ولی فرهنگ زندگی کارمندی بده. که فرهنگ زندگی کارمندی فرهنگ آقا به من چه اداره کنن دیگه، بگو من چیکار کنم، من یه پولی بگیرم برم بخورم. خب بده دیگه. فرهنگ مسئولیت داشتن، ما شهر رو اداره میکنیم، بدید دست خود ما. نمونه عالیشو خواستید ببینید؟ اربعین کربلا. امشب این کاروان نازنین آماده میشه تو این راه اربعین حرکت کنه. تا شما برسید این کاروان یه رچ از این راه گذشته، کتک خورده، گرسنگی کشیده. برید این اربعین رو از دست ندید. از معجزات الهی و تاریخیه، هر جوری میتونید اربعین رو شرکت کنید. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. ما چقدر آدمای بدی هستیم، از زندگی داریم صحبت میکنیم در شرایطی که زینب هنوز داره تو بیابونا دنبال بچه ها میگرده اونها رو پیدا کنه. یا ابا عبدالله، اگر تو نمیخواستی زندگی به ما بدی، ما حرام بود برامون که از زندگی حرف بزنیم. من بازم عذرخواهی میکنم طول کشید، ولی حیف بود این بیانیه گام دوم و شرحی که خود آقا برای بیانیه دادن رو زمین بمونه، ما رد بشیم بریم. یا ابا عبدالله، عاشورا برای شما و شهدا به پایان رسید، اما عاشورا برای بچه ها ادامه داره. هر کی نماز شب خون نیست، امشب رو به یاد زینب بلندش نماز شب بخونه. زینب تازیانه خورده، زینبی که از صبح تا حالا دویده، زینبی که شب تو تاریکی دنبال بچه ها گشته، زینبی که همه رو آرام کرده. امام زین العابدین میفرماید دیدم یه گوشه عمم زینب نه میخوابه نه برمیخیزه برای نماز. دقت کردم دیدم دیگه زانوها نمیکشه، نشسته داره نماز شب میخونه. علا لعنت الله علی القوم الظالم. بیان معنوی نقطه آی آر.